نمیشه و ساده نیست و ملاحظاتی داره، به این معنا نیست که من باید همه چیز رو ارزون بدم، قیمتا رو خیلی پایین
سراغ
بدم،
سراغ اصلاحش نریم،
سراغ اصلاحش نریم و دست نزنیم و همین شرایط مطلوبه. خب حالا ما راهکارها حالا دوره بعد مثلا میتونیم راجع به راهکارا بیشتر صحبت کنیم.
خیلی ممنون از شما جناب امین کاوه‌ای، کارشناس حوزه انرژی.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه، فرصتی برای دستیابی به پاسخ های روشن برای پرسش های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
در ادامه سلسله نشست ها در حوزه های مختلف، هفتمین نشست تخصصی با موضوع هدفمندسازی یارانه های انرژی و عدالت اجتماعی برگزار شد که از طریق برنامه دیدگاه تقدیم شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی اقتصاد خواهد شد. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
مکاتب اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، همراهان برنامه مکاتب اقتصادی، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی از عضویت علمی دانشگاه. دعوت میکنم مقدمه برنامه رو با هم بشنویم.
آگوست کونت، جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی، بنیانگذار جامعه شناسی نوین و پدر اثباتگرایی است. آگوست کونت تقسیم کار را موجب پیوند انسان‌ها، پیچیده شدن ارگانیسم اجتماعی و افزایش همبستگی اجتماعی می‌داند.
در برنامه‌های قبل ما مکاتب اقتصادی را آغاز کردیم. قبل از شکل‌گیری مکاتب اقتصادی، بخش‌هایی رو با روایتگری جناب آقای دکتر دقیقی شنیدیم، وارد مکاتب اقتصادی شدیم، مکتب کلاسیک‌ها رو شروع کردیم و تغییر و تحولی که در مکتب کلاسیک‌ها رخ داد. دونستن مکاتب اقتصادی جهان نقش مهمی رو میتونه در درک و تحلیل پدیده‌های اقتصادی داشته باشه. در زمینه اقتصاد، مکاتب مختلف نگرش، تئوری‌ها و رویکردهای متفاوتی رو در حوزه علم اقتصاد ارائه میدن و این امکان رو برای ما ایجاد میکنه که دانشمون رو در حوزه‌های مختلف علم اقتصاد با نگرش مکاتب اقتصادی افزایش بده. جناب آقای دکتر دقیقی، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه در هر جای کشور عزیزمون ایران یا احیانا در دنیا که هستن. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشم و ایام به کامشون.
ممنون از همراهی شما با این برنامه. در ادامه روایتگری مکاتب اقتصادی از زبان شما بشنویم که چه تغییر و تحولی در مکتب کلاسیک ها رخ داد و این مکتب به کجا قرار برسه با تئوری ها و نگرش هایی که داره.
خواهش میکنم. واقعیت که وجود داره در دل مکتب کلاسیک، خب افراد مختلفی اومدن و نظریات رو مطرح کردن و از دل اون خب خیلی از مکاتب دیگه در میاد که حالا شاید هم مرز مشخصی خیلی وقتا نشه بین اینها و مکتب کلاسیک ترسیم کرد، اما بعضی از افراد هستن که فوق‌العاده مؤثر بودن. برای مثال مثلا ما میتونیم به سوسیالیست‌های اولیه اشاره بکنیم، بهشون حالا سوسیالیست‌ها یا آرمان‌خواه یا سوسیالیست‌های تخیلی هم میگن، فوق‌العاده انتزاعی بودن. خب اینها در دل مکتب کلاسیک صحبت میکنن اما افکار سوسیالیستی هم داشتن، پایه‌ای شدن برای مکتب مارکس. مثلا میتونیم به نظریه مکاتب ریاضی اشاره بکنیم، کسایی که اومدن از ریاضیات داخل مکتب کلاسیک استفاده کردن و بعد نظریاتشون پایه‌ای شد برای مباحث دیگه. حالا چون بحث مکتب کلاسیک رو مطرح کردین، اگر صلاح میدونین یه اشاره به مکتب ریاضی بکنیم و سرآمد اینها رو که آقای والراس هست و اینجا با هم دیگه بیایم و مطرح بکنیم، بعدش وارد سوسیالیستای تخیلی بشیم و طبیعتاً با استفاده از نظریات سوسیالیستای تخیلی میتونیم هفته دیگه در جلسه بعد وارد بحث خود مارکس بشیم، هرچند که اون سیر مراحل تاریخی مارکس رو ما توی جلسات هفته گذشته با شنوندگان عزیز طرح کردیم.
بله بفرمایید.
بحثی که مطرح میشه، ما باید توجه بکنیم که خود مکتب کلاسیک توی یه بستر تاریخی به وجود میاد. ما حالا یه بحث اساسی رو داشتیم در مورد سیر نظریه بشر و سیر تحول فلسفه تا اینکه رسید به نظریه آدام اسمیت و نظریه اینکه انسان اقتصادی متولد شد، اما به طور خاص چند مسیر و چند فرد اساسی هستن که اومدن نوع نگاه بشر رو تغییر دادن و این تغییر نوع نگاه بشر از دیدگاه فلسفی اومده روی مکتب کلاسیک ها فوق‌العاده مؤثر بوده، غیر از اون بحثایی رو که حالا ما در هفته های گذشته کردیم. از بین اینها من میخوام به چند نفر اشاره کنم. یکیشون آقای آگوست کونت هست. آگوست کونت از نظر فلسفی بنیانگذار و مبدع پوزیویتیسم منطقی هست یا اثباتگرایی. پوزیویتیست ها چی میگن؟ میگن هر چیزی باید قابل اثبات باشد.
بله.
به نوعی وچه دیگه ای از همون طبیعیون هستن که همه چیزا در طبیعت جستجو می کردن، اما کاملا روی دیگه ای از این صحبت، پشت پرده این صحبت این هستش که هر چیزی که قابل اثبات نباشه رو از دایره علم کنار می زارن و یه خط اساسی بین علم و غیر علم می کشن. همین نظریه هست که بعدها توی نظرات آقای کارل پوپر میاد در بحثای متدولوژیک در قالب علم و شبه علم و اینها شکل میگیره که حالا خارج از مباحث ما هست. شاید یه زمانی با همدیگه در مورد بحث متدولوژی در علم اقتصاد و سیر مباحث اون با هم صحبت کنیم. آقای آگوست کونت داره بحث اثباتگرایی رو میگه. پس هر چیزی که دارن بحثش هستش که ما باید در جامعه باشه، نمونش باشه و بتوانیم اونو اثبات کنیم. خب این یه نظریه است و شدیداً مؤثر بوده. بحث دیگه که از یک دیدگاه خیلی خیلی مؤثر بوده اما جالبه نتیجهشو نپذیرفتن، فیلسوف بزرگ انگلیسی آقای توماس هابز هست. توماس هابز خب از نظر سیستمی مال قرن 16 و 17 جالبه دوتا نظریه اساسی داره. یه نظریه اساسیش این هستش که ایشون میگفت همه مباحث فلسفی رو ما باید بتونیم استدلال کنیم و با عقلانیت پیش بریم. یعنی به نوعی فردی هست که اساساً میاد متافیزیک و مباحث فراعقلی رو کنار میذاره. خب این شدیداً اومده روی مباحث کلاسیکا مؤثر واقع شده، هرچند که نتیجه‌ای که از این بحث میگیره بحث دخالت دولت هست. حالا چون ما در هفته دیگه هم میخوایم مباحث مارکس رو مطرح کنیم، اجازه میخوام چند جمله ای از نظرات در واقع هابزم حالا خیلی سری داریم طی مسیر میکنیم دیگه، حتما اساتید فلسفه میتونن مفصل صحبت کنن در مورد افکار هابز، هرچند که اگه ما وقت داشتیم هم خیلی دوست داشتم در مورد بحثش به ویژه در مورد بحث لویاتانش صحبت بکنیم. هابز میاد بحث جسم، بحث طبیعت انسانی رو عنوان دوتا کتابش هست مطرح میکنه و همه چیز رو در ماتریالیسم و مادیگری جستجو میکنه. اینم باز یه مبحثی هستش که روی نظریه همه علمای کلاسیک اومده کاملا سیطره انداخته. در نهایت هرچند که هابز میاد مطرح میکنه که احتمالا دولت ها یک لویاتان هستن، لویاتان حالا یه ظاهرا در کتب مقدس یک غول شاخداری بوده که مثلا همراه با شمشیر همه رو تعذیب میکرده و میکشته و اینها، و جالبه که نیروی لویاتانش نیروی نظامی و نیروی روحانی داره و این خیلی جالبه که میگه که این دولت باید باشه. هابز با اینکه استدلال میکنه چرا؟ برای اینکه بحثی که داره میگه که همه انسان‌ها در حال جنگ مستمر با همدیگه به سر میبرن و صرفا یک دولت هست که میتونه با امر و نهیش بیاد اینها رو جمع بکنه. هر چند که تأکید میکنه که استدلال‌های خارج از عقلانیت و مبتنی بر متافیزیک حذفه، اما در نهایت به یک نوع دولت میرسه که میخواد نظم رو برقرار کنه. منتها نظم رو در کجا؟ نظم امنیت رو، نه نظم در اقتصاد. اصلا مسئله اقتصاد موضوع بحثش نیست. برای همینم بعضی از دوستان که بعضا من میبینم حالا تو سمینار جای دیگه بحث میکنن این مباحث هابز قاطی میشه. هابز موضوعش در حیطه سیاسی بود و نتایج خاص خودش رو میگیره، اصلا در حیطه اقتصاد نظریه ای نداده، اما در حوزه اقتصاد واقعا نظراتش توسط فیلسوف و علمای اقتصاد شدیداً مورد استفاده قرار گرفته. و نفر آخرم که کانت آلمانی بوده که بحث علیت و اینکه هر چیزی باید یک علت و معلولی داشته باشه رو مطرح میکنه که میدونی شدیداً روی نظرات هگل اثر گذاشت و هگل خودش از نظر فلسفی خیلی روی مارکس اثر گذاشت. خب پس ما در حیطه مباحثی رو که حالا من سعی کردم خیلی سریع بگم،
بله،
یک فضای فلسفی رو داریم. در این فضای فلسفی تأکید بر چیست؟ تأکید بر عقلانیت، تأکید بر حساب کتاب هست، تأکید هست بر اینکه هر چیزی رو باید به صورت متغیرهایی که رو هم اثر میذاره بیایم و طرح بکنیم. توی این فضا ما خیلی از متفکرین، بزرگان مکتب کلاسیک و خیلی از بزرگان در یه سری از مکاتب از اینها اومدن و به نوعی گرته برداری کردن، به نوعی از اینها تأثیر پذیرفتن. چون ما یه مقدار میخواییم سریع تر پیش بریم مباحث و خیلی قرار نیستش وارد ریز قضایا بشیم، دوستانی که به طور تخصصی خب رشته اقتصاد و مطالعه میکنن خیلی از اینا رو میرم و بررسی میکنم. مثلا در حد این که به یه اسمشون اشاره کنی، مثلا یکی از اینا آگوستین کورنو هست که حالا دوستانی که توی اقتصاد مطالعه میکنن میبینن دیگه، نظریه که توی بازارهای انحصار چند جانبه داره و تعامل دوتا بنگاه رو مطرح میشه. خب ایشون به عنوان یک عالم فرانسوی شدیداً میاد نظریات ریاضی رو وارد علم اقتصاد میکنه. علم اقتصاد معروف هستش که بعد از خود ریاضیات و فیزیک بیشترین حجم از معادلات و محاسبات ریاضی رو داره و بسیاری از نظریات ریاضی هم واقعا از اقتصاد وارد خود ریاضیات شده، مثلا مثل گیم تیوری و تعادل نش و نظریه صف و نظریه بازی یا گیم تیوری منظورم هست. خب ما اینجا دو نفر مثلا اگر حداقل اسم ببریم، یکیشون آقای آگوستین کورنو هست و یکیشون هم یک متفکر آلمانی هست به نام هرمان هایریش گوسن، که اینها میان از روابط ریاضی در سطح خیلی وسیع استفاده میکنن. این شروع ورود ریاضیات و یک نوع همزیستی مسالمت‌آمیز و رفاقت طولانی مدت بین ریاضیات و اقتصاد میشه. خب اینها یه مکتب هستن، خیلی سریع رد بشیم برای که میخوایم اون بحث کلاسیکو فقط یه چارچوبی ازش داشته باشیم. اما داخل همین مکتب ریاضی حالا ما یک بزرگی رو داریم که هم جز بزرگان مکتب کلاسیک است، هم خودش از بحث این سیستم ریاضی و مکتب ریاضی در قالب یکی از چارچوب‌های زیر مجموعه مکتب کلاسیک خودشون اومدن استفاده کردن. با اون چه فردی هست؟ آقای والراس. والراس میاد چی رو مطرح میکنه؟ میاد از این روابط ریاضی استفاده میکنه. جالبه بسیاری از چیزایی که الان بچه ها توی علم اقتصاد میخونن همش اینها نظریات والراس هست، بحث تعادل در بازارها و مباحث مرتبط باهاشو. در کتاب معروفش میاد سه تا اصل رو اولین بار مطرح میکنه. خیلی جالبه. اصل اول هنوزم برقراره. میاد مطرح میکنه که تقاضا در بازار متأثر از قیمت ها هست.
بله.
یعنی قیمت ها هست که رو میزان تقاضا اثر میذاره و دقیقاً بحث رابطه معکوس این دوتا رو طرح میکنه که میگه هر چقدر قیمت ها بره بالاتر تقاضا میاد پایین. خب خیلی جالبه. و با مباحثی که داره و با روابط ریاضی که داره به نوعی منحنی تقاضای نزولی رو که ما الان میکشیم اولین بار مطرح میکنه که هر چقدر که قیمت بالاتر باشه تقاضا برای اون کالا کمتر خواهد. بحث بعدی که اینجا وجود داره اصل دومش بحث قیمت تعادلیه. خیلی جالبه که در بازارها یک تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار هست. این عرضه و تقاضا تعادلی که بینشون برقرار هست یعنی میگه یه قیمتی هست که در اون نه عرضه زیادی در بازار داریم و نه تقاضای زیادی داریم. خب این خودش یک حرکت روبه جلوی هست. اون تعادلی رو که ما در بحث کلاسیک داریم آدام اسمیت به یه نوعی تعادل رو با دست نامرئی مطرح میکرد، اما والراس اومده دیگه به صورت علمی در خود بازارها اینو طرح کرده. و مورد سومی که طرح میکنه خیلی جالبه، میگه در بازارها ما بعضی از بازارها حالت رقابتی هستن، بعضی از بازارها حالت انحصاری هستن، حالا با لفظی که الان ما داریم، و بین این دوتا تفکیک قائل میشه. خب این یه حرکت بسیار روبه جلوی هست. هنوز اما بازارها رو داریم تحلیل میکنیم. اگر بازارها رقابتی باشن اون اصول در واقع کلیر شدن و شفاف شدن بازارها و تعادلی که در داخلشون دارن برقرار خواهد بود. کدوم بازارها به تعادل نمیرسن لزومن؟ اون بازارهایی که انحصاری باشن. الان نو کلاسیکا دارن همین مسئله رو مطرح میکنن. یکی از نکات خیلی جالبی که آقای والراس مطرح میکنه بس این هست که چون میگه کالاها در بازار مبادله میشن، پس ارزش مبادله اینها همون قیمتشون هست و همین قیمتهایی که در بازار هست ارزش کالاها رو نشون میده. این یک حرکت روبه جلوی اساسی هست در علم اقتصاد. ما میدونیم که مثلا ریکاردو حتی بعدها مارکس همه این عزیزان میان از بحث نظریه ارزش کار استفاده میکردن. ایشون میگه ارزش مبادله است. اگر یک کالایی در بازار به یک قیمتی مبادله میشه ارزشش همین قدره. لزوماً این نیستش که داخل این کالا حالا مثلا چقدر کار استفاده شده، چقدر مواد استفاده شده، هرچند که بعد از اون میتواند همین کالا قیمتش پایین تر بیاد یا بالاتر بره. خب ببینید علم اقتصاد داره به یه پختگی میرسه. واقعا مباحثی رو که الان طرح میکنیم همه اینها رو بحثش رو ایشون مطرح میکنه.
بله.
حالا توی مکتب اتریشی من یه اشارهی به مباحث منگر خواهم کرد، آقای کارل منگر بنیانگذار مکتب اتریشی رو. اما واقعیت که وجود داره یه دوتا بحث دیگه که والراس داره که میخوام اینجا مطرح کنم و بتونیم به نوعی بحث والراس و این شروع یه سری از زیر مجموعه های کلاسیک ها رو ببندیم. بحث این هستش که برای اولین بار میاد میگه مبادله کالاها که ما قیمت ها رو از اون در واقع داریم میگیریم، مبادله بین کالاها میگه از دو تا عامل نشأت میگیره. قبل از این اقتصاددونا رو بیشتر روی بحث کمیابی دست میذاشتن، میگفتن آقا بحث کمیابی خیلی مهمه، کالایی که کم هست خب قیمتش بالاتره، افراد موقعی که میخوان به این برسن کمتر در بازار وجود داره، به خاطر همینم مباحث رو میبردن به این سمت که هر چقدر کالای کمیابتر باشه خب قیمتش بالاتره. برای اولین بار آقای منگر اومد البته بحث مطلوبیت و اونم مطلوبیت مستقیم و غیر مستقیم رو مطرح کرد و آقای والراس مبدع در واقع بحث مطلوبیت در حد خیلی خوبش هست که وارد اقتصاد شده و الانم پایه همه مباحث است. حالا این عامل دوم چیه در کنار کمیابی؟ بحث مطلوبیت. میگه ارزش یک کالا برای یک فرد نشأت گرفته از مطلوبیت این کالاست. حالا مطلوبیت چی هست؟ برای که شنوندگان عزیز برنامه که احتمالا یه مقدار مباحث فنی رو بهش آشنایی ندارن یه مقدار آشناتر بشن، ما چیزی که در اقتصاد به اسم مطلوبیت اسم میبریم اون میزان لذت، به شاید لفظ محاوره کیفی هست که هر فردی از مصرف یک کالا میبره. شاید برای عزیزانی مسئله پیش بیاد خب پس این لابد همون سود و فایده شه. نه، لزومن اینجوری نیست.
بله،
هرچند که من خودم هم خیلی مخالفشم، خیلی هم مضره، ولی بهترین مثال ما سیگاره. کسایی که اطلاعات پزشکی دارن، مطالعه دارن، از نظر پزشکی، از نظر علمی کاملا میدونن سیگار مضره.
بله.
اما همین افراد که کاملا اطلاع دارن از مضرات سیگار، از مضرات دود، اما بعضی استفاده میکنن. پس ما لزوما نمیتونیم بگیم که استفاده از سیگار یا هر کالایی به خاطر فواید اونه. مضرات داره، ولی از نظر این افراد که البته اشتباه هم فکر میکنن، براشون این کیف و لذتی داره، یه مطلوبیتی داره، به خاطر اون میان از این کالا استفاده میکنن. از این منظر مطلوبیت فایده نیست، صرفا اون لذت و کیفی که از نظر ذهنی یک فرد از مصرف یک کالا میبره. بسیاری از افراد میرن از فست فود استفاده میکنن، چه میدونم پیتزا میخورن، همبرگر میخورن، مرغ سوخاری میخورن، سوسیس و کالباس میخورن، همه میدونن مضره، ولی لذت میبرن، خوشمزه است.
اینو ما در اقتصاد مطلوبیت میگن.
میگم مطلوبیت،
من لذتی که از مصرف کالا یا خدمات
دقیقاً
به ما دست میده رو مطلوبیت میگیم، و این خودش خیلی تاثیرگذاره و در مبادله به فرمایش شما توسط وارراس مطرح شد.
بله دقیقاً. چرا من به جای اینکه مثلا برم یه دونه مرغ آب پز بگیرم بخورم، میرم مرغ سوخاری میگیرم میخورم؟ چون از نظر من خوشمزه تره، به من کیف بیشتری میده، مطلوبیت بیشتری کسب میکنم. پس اینجا قیمت کالاها رو حالا داره روش در واقع تاکید میکنه که بحث یک مطلوبیت و دو کمیابی مؤثر هست. وارراس خیلی صحبت داره، اما در همین حد بسنده کنیم با توجه به زمان محدود.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر دقیقی و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه مکاتب اقتصادی. پیشنهاد میکنم اگر برنامه های گذشته رو نشنیدید حتما با مراجعه به ایران صدا وبسایت یا اپلیکیشن ایران صدا شنونده قسمت های قبل برنامه مکاتب اقتصادی باشید تا همراه باشید با این برنامه در شبکه رادیویی اقتصاد. ممنون از همراهی شما، روز خوبی رو براتون آرزومندم. آیه دکتر خیلی ممنونم از همراهیتون.
تمنا دارم. منم از همه عزیزان و جناب علی خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار احمد.
خاطر ببرم